آقای دکتر کوروس آقازاده، متخصص بیماری های عفونی، در مورد بیماری های منتقله از گاو به انسان صحبت میکنیم، به ویژه موضوع بروسلوز و اگر بتوانیم کیست هیداتی. در حال حاضر در مورد بروسلوز صحبت میکنیم، نکات زیادی داریم. الان در نوبت بعدی که برگردیم حتما در مورد مسائل و علائم بالینی صحبت میکنیم و میریم سراغ تازه های موضوع بروسلوز. در راه پرسش امشب برنامه ما آقای دکتر شهرام عبدالی اسکویی، فوق تخصص بیماری های عفونی کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز هستند. پرسش به این ترتیبی که خدمتتون میخونم: کودک 4 ساله‌ای با تب و تشنج مراجعه کرد، در معاینه تب داره، کمی دهیدرات است و مادر میگه که او اسهال آبکی با حجم زیاد بدون خون داره. آزمایشات نشون میده که در مدفوع WBC گلبول های سفید فراوانی وجود داره و مقدار کمی هم RBC دیده شده. در همین مرحله او رو بستری میکنن و برای او سفتری اکسون تجویز میکنن، اما بعد از 48 ساعت این کودک 4 ساله کماکان تب داره، اسهالش ادامه پیدا کرده و مقادیر کمی هم خون در مدفوعش دیده شده. استاد از ما پرسیدن که بهترین اقدام شما در حال حاضر چه خواهد بود؟ گزینه اول ادامه درمان قبلی، گزینه دوم تجویز سیپروفلوکساسین، گزینه سوم شروع مترونیدازول و آخرین گزینه آزمایش مدفوع از نظر آمین. سامانه پیامکی 30102 در اختیار شماست که پاسخهای پیشنهادیتون رو برای ما بفرستید. ۹۹۰-۲۰۱۵ آقای خانم پورسفیر، گزینه پیشنهادی گزینه سوم شروع مترو نیدازول و بله آقای حشمت از تهران، تکنیسیان داروخانه، گفتن گزینه دوم درسته و تجویز سیپروفلوکساسین رو اقدام مناسب میدونن. آقا فرهاد از تهران، گزینه سوم شروع مترو نیدازول و ببینیم که دیگر پیامک چه داریم. آقای سعید انصاری از شهرستان بروجن استان چهارمحال بختیاری، گفتن که گزینه درست گزینه چهارم، آزمایش مدفوع از نظر آمیب، بررسی وضعیت بیمار از نظر آمیب و وجود باکتری شیلا همراه با خون. توضیحی هم که دادن خدمتون خوندم. ببینیم که پیامک جدید ما از کجا آمده. آقای حشمت پیامک قبلی شما رو خوندم. سرکار خانم ناهید ماستری از تهران هم گزینه پیشنهادی گزینه سوم هست، شروع مترونیدازول و 918-668 گفتن تب و اسهال خونی همراه با WBC در مدفوع، آنتیلیت عفونی باکتریال رو مطرح میکنه و به علت ادامه تب با وجود دریافت آنتیبیوتیک رسی و تیف بررسی بیشتری نیاز داره. خب قبول، کدام گزینه؟ گزینه 1، 2، 3 و یا 4؟ اگه موضوع بررسی هست، آیا واقعا گزینه 4 مد نظرتونه؟ اگه پاسخی غیر از این دارید برای من بفرستید. بله، پیامک های جدید ببینیم چه برای ما آمده. دوستان عزیزی که یک بار پیامک فرستید، من حتما پیامک رو میخونم. خواهش میکنم که پیامک جدید برای ما نفرستید. گزینه سوم 922-357 گفتند که به مدت 3 روز متروندازول تجویز بشه برای انگل‌های بی‌هوازی و بعد اگر درمان نشود مجدداً چک بشه. اینجور که مشخصه گزینه پیشنهادی گزینه سوم، آقای و خانم مهرابی هم گزینه سوم رو انتخاب کردن، تجویز متروندازول، و خانم ملانی از کیش گزینه سوم مترونیدازول. خب دوستان عزیز، منتظر دریافت پیامک های شما هستیم. از عزیزانی که پیامک فرستادن استدعا میکنم که همون یک بار رو بفرستن کافیه که بتونم همه پیامک ها رو بخونم. ما امشب در مورد بروسلوز صحبت میکنیم. البته عنوان کلیمون بیماری های منتقل از گاو به انسان هست، به ویژه بیماری بروسلوز و کیست هیداتی. بخش اول بروسلوز هست و مهمان برنامه ما استاد گرامی جناب آقای دکتر کوروس آزاده، متخصص بیماری های عفونی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی ارتش. آقای دکتر آقازاده، در مورد شیوه های تشخیص بروسلوز برای ما صحبت کرد، در مورد سوش هم برای ما گفتید. تظاهر بروسلوز در دام، در گاو به صورت سخت است و به خاطر همینم بروسلو ابورتیس رو به عنوان عامل معرفی کردن. آیا در انسان هم میتونه چنین تظاهری داشته باشه؟
خدمتتون عرض کنم که طبقه بندی بیماری در انسان، خب یه طبقه بندی هست که من خدمتتون عرض کنم که به صورت‌های حاد، تحت حاد و مزمن اصطلاحاً شناخته میشه. ما زمانی بروسلوز رو حاد میگیم که در از بیماری ما در عرض 3 ماه شروع و خاتمه پیدا کنه. اگر بیماری ما بین 3 ماه تا 1 سال ادامه پیدا کنه تحت حاد گفته میشه، و اگر مزمن زمانی بهش میگیم که بیماری ما تقریبا بیشتر از 1 سال طول بکشه. خب یه سری علائم بالینی ما داریم، اصطلاحاً علائم کانستیتوشنال و علائم عمومی هست. بیماران بروسلوز معمولا دچار لرز ناگهانی هستند، تب‌های مداوم تقریبا اوایل منظم با دوره‌های تناوبی که در اینها ایجاد میشه، تعریق فراوان شبانه دارن، به خصوص درد عمومی بدن یا یه جنرالایز بادی پین دارن که این دردهاشون بیشتر در نواحی پشتشونه و تعریق دارن. بیمار کم کم دچار بی‌اشتهایی و کاهش وزن میشه، معمولا از ضعف و سستی شکایت داره، یه سری علائم مفصلی دارن، مثلا دردهای مفصل. بیمار معمولا احساس کسالت داره. در بچه ها ما مثلا انتظار داریم که آرتریت زیاد میبینیم در بچه ها، به خصوص در جوانان. به خصوص آرتریت رو در کودکان ما بیشتر از بزرگسالان میبینیم و به صورتی هستش که ممکنه حتی منجر به عدم تحرک در اندام ها بشه. عضلات درگیر میشن و کم کم تحلیل میرن و رفلکس ها ضعیف میشن. نواحی ادراری جز نواحی شایع درگیر ما هستن، یعنی بیمار ما ممکنه که مشکلاتی در ادرار کردن داشته باشه، باعث فریکونسی و همینطور دیزوری و اپیدیمورکایتیس و التهاب بیضه ها میشه. در خانوم ها هم حتی میتونه منجر به التهاب تختان یا اصطلاحاً یوفورایتیس بشه. اینها علائمی هستش به صورت علائم جنرالیزه و علائم خیلی شایع بروسلوز هستن. گهگاه ما حتی علائم CNS و علائم دستگاه عصبی مرکزی داریم، میتونه مننجایتیس بده و به صورت یک مننژیت مزمن خودش رو نشون بده. حتی تظاهرات اولیه بروسلوز در خیلی از گزارشات اگر در درگیری های CNS به صورت شروع یک افسردگی بوده، یعنی یه دیپریشن شخص خودش رو نشون داده. برای این اصطلاحاً همونجور که بیماری هزار چهره گفته میشه، طیف وسیع از علائم بالینی رو ما میتونیم ببینیم. درگیری های ژنیتال همونجور که خدمتتون عرض کردم عین دام ها میتونه در انسان باعث اپیدیمورکایتیس بشه و شخص رو درگیر بکنه. در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. در مورد سقط چی؟ آیا میتونه باعث سقط بشه؟
سقط‌های به صورت گزارشاتی از مادرانی که در زمانی که باردار بودند و مبتلا به بروسلوز شدند، بله، یعنی میتونه باعث افزایش خطر سقط در مادران باردار بشه.
درست.
و به خاطر همین هستش که ما مادران باردار رو حتما درمان میکنیم، حالا با پروتکل‌های درمانی که اگر رفتیم جلو در موردش صحبت خواهیم کرد.
درسته، گفتین که ایجاد افسردگی میکنه، آیا افسردگی به خاطر شرایط کانستیتوشنالی که برای بیمار در طول بیماری به وجود اومده یا واقعا یه CNS رو درگیر میکنه و چند تظاهراتی؟
قطعا درگیری CNS ما داریم در بروسلوز، به صورت گفتم یک سابکیوت تو کرونیک منینجایتیس، یعنی میتونه منینجیت تحت حاد و منینجیت مزمن ایجاد بکنه. یعنی شما وقتی بیمار رو LP میکنید میبینید که درگیری CSF داخلش هست، یعنی داخل مایه CSF ما وایت بی سی داریم، در پروتئین ما بالا میره، قند ما میتونه پایین بیفته و یک درگیری مننج ما داریم.
درست.
و اون خودش میتونه عوارضی که، یعنی به صورت یک منینگو انسفالایتیس میتونه خودش باعث الگوی دیپرشن در این بیمار هم
بشه. درست. استاد، گاو حیوان با ارزشیه، اگه یه گاو شیرده گرفتار شد میشه با دارو خوبش کرد، ازش استفاده کرد، یا این بیماری دیگه از بدن این حیوان بیرون برو نیست؟
ببینید، من دامپزشک نیستم ولی این رو میخوام خدمتتون عرض کنم که مهمترین اصل در کنترل بروسلوز واکسیناسیون دام هاست. یعنی شما بیماری بروسلوز رو در بعضی از در برخی از مناطق دنیا اصلا نمیبینید، اصلا گزارش نمیشه و اصلا وجود نداره.
درسته.
در یک سری از کشورهای اروپایی به خصوص قسمت‌های شمال اروپا با وجود این که خب کار دامداریشون زیاد هست ولی شما مواردی از بروسلوز اصلا گزارش نمیشه. در جاهایی چرا؟ چون واکسیناسیونشون رو درست انجام میدن. ولی وقتی که واکسیناسیون درست انجام نشه احتمال ابتلا وجود داره. باز در خیلی از مناطق آسیا، بعضی وقتا ایالت‌های جنوبی آمریکا، خیلی از جاها شما می‌بینید بروسلوز رو، به خاطر این بروسلوز در تمام مناطق دنیا وجود داره. بله، اگر دام مبتلا بشه ریشه‌کنی اون یعنی درمان‌هاش در دام خیلی سخته و من فکر می‌کنم که این در این قسمت کارشناسان دامپزشکی بهتر میتونن نظر بدن، چون وقتی که ببینید باکتری وارد بدن دام میشه میره در داخل یه سری از در اون قسمت های رتیکول و اندوتلیال میشینه، مثل بافت های برست، مثل عقده های لنفاوی و در حیوانات نر میره داخل بیزه ها میشینه و میاد تو بدن دام تکثیر میشه، حتی در دام های ماده باعث التهاب رحم میشه و در نهایت سقط در دام ها میشه. یعنی شما میدونید که چقدر ارزشمنده برای یه دامدار که یک گاوش یا گوسفندش بارور بشه و بعد بچه ایجاد بشه.
بله.
حالا اون گوساله یا اون بره، اون خودش میتونه باعث مانی میکینگ و اصطلاحاً ارزش ریالی و ارزش مالی اون قضیه
بله.
باشه براش و بعد به واسطه این سختی که اتفاق میفته ما ضررهای مالی هنگفتی میبینیم که به اون سیستم دامداری در اون کشاورز یا اون دامدار اتفاق.
درست. در مورد واکسن صحبت کردید که برای حیوانات بله. استفاده میشه، آیا واکسن برای انسان هم؟
خیر، واکسنی که بخواد هنوز دارن در حال تحقیقات هستن برای واکسیناسیون در انسان ها، ولی واکسن هایی که در دام ها استفاده میکنن بسیار بسیار خوب جواب داده و افیکیسیشون بسیار بالاست، که حالا همکاران دامپزشک میتونن در این رابطه بهتر از ما صحبت بکنن، ولی مهم اجرای اون واکسیناسیون هستش که لازمه که دام ها رو به خوبی واکسینه بکنن. وقتی دام واکسینه بشه خب قطعا دیگه بروسلوز نخواهیم داشت و میتونیم به سمت ریشه کنیش بریم.
از فرآورده های لبنی کدام یک بیشترین احتمال رو داره برای این که این میکروب رو منتقل بکنه و ایجاد بیماری بکنه؟
خدمتتون عرض کنم که گفتیم که این میکروب میتونه در جاهای سرد زندگی بکنه، بنابراین هر مکانیسمی که منجر به جوشانده شدن شیر بشه عملا باعث از بین رفتن این باکتری میشه. یعنی جوشاندن شیر یا اصطلاحا قل زدن شیر حدود 3 تا 5 دقیقه باعث از بین رفتن این میشه، ولی ما بیشترین میزان بروسلوز رو در شیر و پنیر داریم، به خصوص پنیرهای نرم و اون پنیرهای محلی که استفاده میشه و از نمک کم استفاده میکنم. اگر ما پنیر تازه رو بتونیم حداقل به مدت 3 ماه در آب نمکی که حدوداً گفته میشه 17% نمک داشته باشه، یعنی بیاد حدود 170 گرم نمک رو تو 1 لیتر آب بریزیم و این پنیری که تولید میشه رو 3 ماه حداقل نگه داریم، میتونیم به قول معروف کنترل بکنیم. یه سری مثل کره، خامه، اینهایی که مکانیسم تولیدشون، حالا قدیمی های ما، مادر بزرگ های ما، روند زدن پنیر یا زدن خامه رو بهتر از ما میدونستن و انجام میدادن. هر مکانیسمی که توش جوشانده شدن نباشه شما احتمال انتقال هست، ولی مثلا در ماست چون مکانیسم جوشانده شدن هست، شما در ماست احتمال انتقالش با ماست نیست.
محیط اسیدی ماست.
بله. یعنی اگر ماست رو بخوریم، این سوالی که مثلا میپرسن، وقتی شما ماست رو استفاده میکنید به دنبال استفاده از ماست تب مالت نمیکنید، چون شیر جوشانده شده در
درسته
ماست. ولی در پنیر و سایر فرآورده‌های لبنی مثل خامه و کره و از اون مهمتر یک فرآورده‌ای که بسیار بسیار استفاده میشه بین جوان‌ها و اون بستنیه. خیلی از بستنی‌های سنتی که در جوامع استفاده میشه، اگر به صورت بهداشتی، یعنی از دامداری‌هایی تهیه شده باشه که شان اونجا تب مالت شایع باشه، چون محیط بستنی محیط سردی هستش، باکتری بروسلا باقی میمونه و به دنبال خوردن بستنی های سنتی میتونه این اتفاق بیفته. خیلی وقت ما سوال میکنیم از بیماران که شما آیا شیر محلی، پنیر محلی خوردی؟ و واقعا میگه من نخوردم. این احتمال وجود داره که به دنبال خوردن بستنی های سنتی این اتفاق بیفته، به خصوص اگر به صورت غیر بهداشتی تهیه شده باشه. همینطور لاشه حیواناتی که مبتلا به تب مالت هستند یا محصولات دامی رو باید خیلی بهش توجه بکنیم، دقت بکنیم. حتما خرید محصولات دامی و فرآورده‌های اون باید از جاهایی باشه که حتما کارشناسان بهداشتی و همکاران دامپزشک روش نظر داده باشن که خدایی نکرده مشکلی پیش نیاد. خب یه سری افرادی هم هستن که مثلا با پوست محصولاتی که حالا محصولات دام ها سر و کار دارن، اینها باید حتما محافظ و شیلد برای دست هاشون و نواحی مختلف بدنشون داشته باشن، چون گفتیم احتمال انتقال بروسلوز از اگر من مخاطم یک زخمی داشته باشه احتمال انتقال اون هست. و در نهایت مهمترین چیزی که همونجور که خدمتون عرض کردم، واکسیناسیون دام هاست که میتونه کمکمون.
بله بسیار خب. میدونیم که شیر واقعا یکی از محصولات لبنی بسیار گرانبهاست. همونطور که میدونیم شیر رو میجوشونن و از اینکه جوشوندن رو به یک حرارت مناسب رسید مایه ماست رو اضافه میکنن. ماست که درست شد بعد از اون تبدیل به دوغ میشه و از اینکه زده میشه چربیش گرفته میشه تبدیل به کره میشه. دوغ رو میریزن داخل کیسه و از اون ماست چکیده در میاد. آب دوغ که از لای کیسه میاد بیرون کنار آفتاب میشه قره قروت و بعد خود اون ماست چکیده رو کنار آفتاب میذارن و تبدیل میشه به کشک. بنابراین یک فرایند نسبتا طولانیه. همون دوغ رو هم اگر با بلغور بجوشونن ترخینه رو درست میکنن که آش بسیار خوشمزه‌ای داره. در کنار اون پنیر با شیر گرم کرده درست میشه قبل از اینکه به نقطه جوش برسه، حالا یا مایه پنیر یا محتویات شیره معده بره رو استخراج میکنن یا سرکه میزنن یا به هر حال چیزی که این شیر بسته بشه و تبدیل به پنیر بشه، اما هیچ وقت اون آب جوشونده نمیشه. بنابراین همونطور که استاد گفتن، اگر جوشاندن در مسیر تولید فرآورده های لبنی باشه سرعت و یقین احتمال بروز بیماری کمتر خواهد بود. ما بحث رو با آقای دکتر ادامه میدیم. بخش دیگری از برنامه کنکاش هست. آقای دکتر آراس بدباغ مقدم، متخصص بهداشت و کنترل مواد غذایی، برای ما در همین رابطه صحبت کردن. از نگاهی دیگر به اتفاق هم گوش میکنیم.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو. و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
به نام خدا، دکتر آراس پدربا مقدم هستم، متخصص بهداشت و کنترل مواد غذایی. در مورد بیماری های منتقل از گاو که خب به عنوان یک حیوانی بوده که از قدیم الایام مورد استفاده بشر قرار می گرفته، حالا هم از گوشت اون، شیر اون و سایر اجزای اون، به نوعی که حتی معروف هستش که میگن که هیچ عضوی از بدن گاو حرام نمیشه و هیچ عضوی از بدن اون نیستش که بلا استفاده بمونه. تمام اجزای بدن گاو، از پوستش، از گوشتش، از شیرش، حتی تا از شاخهاش که به عنوان حالا شیپور در قدیم استفاده می شده، همه این اجزا مورد استفاده بشر بوده. خب امروز بیشتر بحث پوست اون هستش و گوشت اون در مورد گاوهایی که به عنوان گاوهای پرواری هستن و همینطور شیرش برای گاوهایی که شیری هستن. اما این حیوان به هر حال تعدادی از بیماری‌های باکتریایی، ویروسی، قارچی و انگلی رو داره که مشترک و قابل انتقال بین حیوان و انسان هستن. من در حد اسم بردن به چند تا از اونها اشاره میکنم. از بین بیماری‌های باکتریایی گاو شاید بشه مهمترینش رو اشاره کرد به تب مالت یا بروسلوز و همینطور سل گاوی. در مورد بیماری‌های ویروسی یا حالا اگر شاید بخوایم دقیق‌تر بگیم بیماری‌های پریونی که حالا در کتاب‌های به هر حال ویروس شناسی پریون‌ها رو هم جزء ویروس‌ها طبقه بندی می‌کنن یا شبیه به ویروس‌ها شاید اگر بگیم علمی‌تر باشه، خب بیماری معروف جنون گاوی یا مدکاو دیزیز رو ما در سالیان قبل در اتحادیه اروپا و تعدادی از کشورها داشتیم که میشه گفتش که اون دوران هم شبیه به همین کرونا، البته نه به این شدت، ولی خب در زمان خودش خیلی ترس و وحشت ایجاد کرده بود. در مورد بیماری های قارچی گاو که قابل انتقال به انسان هستش، خب معروف ترینشون درماتوفیتوس ها هستن یا همونی که ما در اصطلاح بهش کچلی ها میگیم که بیماری هایی هستن که قارچی هستن و پوست و موی دام رو درگیر میکنن و در تماس مستقیم و به قول معروف حفاظت نشده با پوست دام میتونن که به انسان سرایت پیدا کنن، حالا یا نواحی دست و صورت و اینها رو درگیر بکنن و یا اینکه اجزای دیگه از بدن انسان رو گرفتار بکنن. و در مورد بیماری های انگلی، خب میتونیم از تنیا ساجیناتا یا همون کرم کدوی معروف اسم ببریم، از کیست هیداتیک میتونیم اسم ببریم که میتونه البته به طور نادر از گاو به انسان هم انتقال پیدا بکنه، که کیست هیداتیک میدونیم که میزبان های حالا البته بگیم که اصلیش سگ و گوسفند هست، اما این بیماری به طور نادر هم میتونه از گاو هم به انسان انتقال پیدا بکنه. سایر بیماری ها هستش که به هر حال در داخل همین بیماری های انگلی جا میگیره که شاید از حوصله بحث ما خارج باشه. اما من برای اینکه یه مقداری بیشتر توضیح داده باشم، بیماری تب مالت یا بروسلوز رو خدمت شما عزیزان توضیح میدم. خب میدونیم که متاسفانه بیماری بروسلوز در کشور ما به عنوان یک بیماری هستش که سالیان ساله چه در بخش دام و چه در بخش انسانی ما با اون دست به گریبان هستیم. سالانه یک چیزی بین 30,000 تا 40,000 نفر رو درگیر میکنه. البته این عددی هستش در مورد این بیماری که گزارش میشه، یعنی افرادی که به هر حال در آزمایشگاه ها تشخیص داده میشن یا ثبت میشن و به نوعی اسمشون وارد سامانه ثبت گزارش بیماری های وزارت بهداشت میشه. قطعا هستن افرادی که به هر حال شاید به پزشک اصلا مراجعه نمی کنن یا اگر به پزشک مراجعه می کنن ممکنه آزمایشگاه نرن، ممکن هستش که به هر حال پزشک بر اساس علائم بالینی درمان رو شروع بکنه و اینها در سامانه های گزارشی وزارت بهداشت یا سامانه های اصطلاحاً سورویلانس سیستم یا مراقبتی وزارت بهداشت اسمشون ثبت نشه. خب ما با این بیماری به هر حال مشکلی که داریم این هستش که میتونه هم از طریق تماس با خود دام بیمار، بیشتر منظورم اجزای اون هستش، مثلا جنین سقط شده دام انتقال پیدا بکنه، یا مواردی البته که نادر هستش در هوای دامداری یا حالا بهتر بگیم استبل یا طویله‌ای که دام حضور داره و اون هوا به شدت آلوده هستش و فضای خیلی کم و کوچیکی هستش ممکنه که منتقل بشه. اما در مورد انتقالش خب بیشتر اگر از خود دام مطرح باشه، اجزای اون مثل دست زدن به جنین سقط شده، جفتی که همراه با جنین خارج شده، میتونه مطرح باشه. نوع دیگه انتقال که میتونم بگم متاسفانه بیشتر در مورد اهالی کشور عزیزمون ایران، خانوم ها و بچه ها رو درگیر میکنه، برخلاف اون الگویی که در سایر کشورها هستش، بیشتر به قول معروف حالا آسیبی که میزنه به خانوم ها و بچه ها هست انتقال اون از طریق شیر و فراورده های لبنی غیر پاستوریزه هستش. خب میدونیم که در بسیاری از کشورها این بیماری به عنوان یک بیماری شغلی مطرح هستش و بنابراین شاید الگوش اینطوری هستش که آقایون بیشتر این بیماری رو مبتلا میشن، اما در کشور ما این بیماری در جمعیت کودکان و بانوان بیشتر دیده میشه و عرض کردم این هم به دلیل مصرف شیر و فراورده لبنی غیر پاستوریزه هستش. خب البته اینجا باید اشاره بکنم که تمام بار این بیماری رو گاو به دوش نمیکشه، بلکه گوسفند و بز هم در انتقال این بیماری به خصوص در نواحی عشایرنشین کشور ما و مناطق شمال غرب کشور ما نقش دارن. خب میدونیم که در بین عشایر و در بین دامداران سنتی خیلی وقتا تولید شیر به حدی هستش که کفاف اون برای ارسال به کارخانجات شیر پاستوریزه نیست و اون رو میان به شکل محلی و بومی مصرف میکنن، به این صورت که حالا با اون سلیقه خودشون، با اون تدبیر خودشون، اون رو به یک سری فراورده های لبنی تبدیل میکنن که میشه گفت مهمترینش پنیر هست، پنیرهای روستایی و پنیرهای سنتی. و اینکه خب خود شیر رو نمیشه طولانی مدت نگهداری کرد و اغلب برای اینکه بتونن اینها رو نگهداری بکنن میان تبدیلش میکنن به پنیر. و خب معضلات انتقال بیماری بروسلوز یا تای مالت هم از همین پنیرهای سنتی و روستایی شروع میشه. اگر این پنیرها که به طور معمول هم متاسفانه اینجوری هست از شیر غیر پاستوریزه درست بشن، میتونه عامل انتقال بیماری رو که بروسلا هستش، باکتری بروسلا هست، در خود اون پنیر داشته باشه و به خصوص پنیرهایی که مدت نمک گذاریشون کم هستش و یا غلظت اون نمکی که استفاده میکنن پایین هست، این باعث میشه که عامل بیماریزا در پنیر باقی بمونه و وقتی که ما حالا به هر دلیلی در همون منطقه میایم از اون پنیر استفاده میکنیم به عنوان یک روستایی، به عنوان یک فرد عشایر، یا اینکه از شهر اصلا این پنیر رو خریداری میکنیم، ما از مغازه هایی که پنیرهای سنتی غیر پاستوریزه میفروشن بیماری میتونه به ما منتقل بشه. البته در کنار پنیر که میشه گفتش که متهم ردیف اول این بیماری هستش، بعضی از محصولات دیگه هم میتونن نقش داشته باشن، مثلا بستنی های غیر پاستوریزه در اینجا میتونن نقش داشته باشن. و خب عرض کردم که این در مورد انتقالش به کودکان میتونه بسیار اهمیت داشته باشه، یا سایر محصولاتی که به هر حال از شیر غیر پاستوریزه تهیه شده باشن. من میتونم دو تا محصول رو اینجا استثنا بکنم که ماست و دوغی هستش که از ماست تهیه شده باشه. خب ماست به دلیل اینکه برای درست کردنش حتما لازم هست که شیر جوشیده بشه، بنابراین این محصول شاید میشه گفتش تنها محصول روستایی هست که ما میتونیم با خیال راحت استفاده کنیم. و البته دوغی هم که از همین ماست که به هر حال شیرش جوشیده شده به دست میاد، این هم از نظر تب مالت مشکلی نداره. ولی سایر محصولات همشون دیگه میتونیم بگیم که در انتقال بیماری تب مالت نقش داره. با توجه به قابل انتقال بودن این بیماری از حیوان به انسان یا مشترک بودن یا زئونوز بودن اون، بحث کنترل و پیشگیری و قطع زنجیره انتقال بیماری خب از مسیر دام و دامپزشکی میتونه انجام بشه. بنابراین واکسیناسیون حیوانات با واکسن تب مالت که میدونیم ما در انسان چیزی به اسم واکسن تب مالت نداریم و فقط در دام هستش باید انجام بشه. شناسایی دامهای بیمار با روشهای آزمایشگاهی که همکاران دامپزشک ما انجام میدن و همینطور بحث شناسایی دام‌های بیمار در کشتارگاه